فصل ششم.
محمد معین روز موعود باز آمد. غروب زمستان خاکستری بود و هوهوی باد درختان را می لرزاند. ده خدا از روی توده کاغذی سر برداشت. اومدی؟ بله، ترجمه را آوردم. از عربی به فارسی. ده خدا قلم را در قلمدان گذاشت و گفت شما متن عربی را بخونید و من ترجمه شما را به اون تطبیق می کنم. معین خواند. چنان روشن و روان که ده خدا سر برداشت و در اون نگریست. کجا درس خوندید؟ همه جا. از مکتب کوچکی در رشت تا دانشگاه تهران. دکترای ادبیات فارسی رو دارم. ده خدا با تحسین گفت شما متن عربی رو با اعراب و شکل کامل میخونید و درست میخونید. معین گفت چرا از این موضوع تعجب میکنید؟ چون مدارس جدید از این قبیل نمیپرورن. معین به نقش پرندهی روی فرش نگاه کرد. گفت من در خانواده از علمای روحانی پرورش یافتم و قسمتی از علوم قدیم و جدید را در خارج از مدارس جدید تحصیل کردم. ده خدا در معین نگریست. با خود گفت این مرد بار سنگین لغتنامه را بر دوش خواهد کشید. ده خدا پیشانی تبدارش را بر روی میز گذاشت و گفت گاهی سینم چنون تنگ میشه که فکر میکنم نفس آخره. معین لرزید. از مرگ نگید. لغت بدون شما یتیم میمونه. خاطرم آسوده است. لغت رو به تو میسپارم. هیچ کس نتونست با من کار کنه. شما چطور تونستید؟ من قول دادم. قسم خوردم. قول دادی؟ قسم خوردی؟ به کی؟ به مرحوم علامه قزوینی. که چی؟ روزی که قرار بود برای همکاری پیش شما بیام با علامه قزوینی حرف زدم. علامه منو به همکاری با شما تشویق کرد. و دیگه چی؟ از من قول گرفت. منو قسم داد که از تندخویی و عصبانیت شما نرنجم و همکاریم رو قطع نکنم. ده خدا بیمار بود. افتاده در بستر. لاغر، چروکیده، پوستی بر استخوان، انگشتش به دنبال چیزی ناپیدا در هوا می لرزید. که من پرس. حاضران بر بستر او خم شدند. استاد، چی می خوای؟ لبهای ده خدا لرزید. که من پرس. شاید آب می خواد. ده خدا تلخ لبخند زد. که من پرس. وقت خوردن قرص نیست؟ ده خدا سر تکان داد. که من پرس. چی میخواید؟ بگید. نگاه غمگین استاد بر تاقچه نشست. دکتر معین دیوان حافظ را از تاقچه برداشت. ده خدا با سپاس نگاهش کرد. که من پرس. میخواید غزل حافظ براتون بخونم؟ چهره ده خدا شکفته شد. خندید. چشمها را بست و با آرامش بسیار منتظر ماند. دکتر معین کنار بستر نشست. کتاب حافظ را گشود و با لحنی آرام و غمگین خواند: درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس، گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس، آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیدم که مپرس. صدای معین در حاله از بغض فرو می رفت. اشک بر گونه‌ها می غلطید. باران می بارید. سرمای اسفند شیشه‌ها را می لرزاند. من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس. بیمار به سختی نفس کشید. حاضران بر بستر او خم شدند. زیر لب نجوایی کرد. با مهر بسیار به معین نگاه کرد و چشم‌ها را بست. سال 1334 شمسی بود. وصیت‌نامه‌اش را روی کاغذ سیگار نوشته بود. دکتر معین را وصی خود قرار داده بود. دختر جوانی فریاد کشید: نیما یوشیج مرد، پدر شعر نو مرد. روزنامه ها پر از عکس و خبر شد. شاعران جوان عکس های بزرگ او را بر دیوار اتاق نشاندند و شعرهای او را به خط خوش نوشتند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم چکند خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می چکند. دکتر معین کنار پنجره ایستاد. نیما رفته؟ افسوس، هرگز او رو ندیدم. باران ریزی میبارید. اندوهی سنگین هوا را پر کرده بود. معین روزنامه عصر را برداشت و به عکس نیما نگاه کرد. کنار عکس وصیت‌نامه نیما چاپ شده بود. دکتر معین عینک بر چشم نهاد و وصیت‌نامه را خواند. وصیت‌نامه نیما یوشیج، شب دوشنبه 28 خرداد 1335. فکر میکردم چیزی بنویسم که وصیت‌نامه من باشد. بعد از من هیچ کس حق دست زدن به آثار مرا ندارد به جز دکتر محمد معین. معین لرزید. نفس را در سینه حبس کرد. درست خوانده بود؟ نیما یوشیج در وصیت‌نامه خود نام او را برده بود؟ دکتر معین حق دارد در آثار من کنجکاوی کند. حقیقت بود؟ نیما این معجزه شعر فارسی از اون سخن گفته بود؟ او را وسیله خود کرده بود؟ دکتر محمد معین مسئله صحیح علم و دانش است. کاغذپاره‌های مرا باز کنید. دکتر محمد معین که هنوز او را ندیدم مثل کسی است که او را دیدم. معین خود را بر صندلی رها کرد. امواج درون در یک دم او را زیر رو کرد. سرش به دوران افتاد. چرا من؟ چرا من؟ روزنامه را توی دست چرخاند. وصیت‌نامه را دوباره از سر تا ته خواند. درست بود. پیرمرد آثارش را به او سپرده و رفته بود. برخاست. طول اتاق را تند رفت و بازگشت. چرا من؟ چرا من؟ چی شده؟ چرا اینطور آشفته این؟ بانو معین بر درگاه اتاق ایستاده بود. معین به او نگاه کرد و گفت: نیما یوشیج شعراش را به من سپرده و در گذاشته. او منو وصی خود کرده. چرا من؟ چرا من؟ نیما باید یک شاعر را وصی شعر خود میکرد. من که شاعر نیستم. شما امانت دارید. خانه پر از صدا بود. صدای باران، رعد، کلمه، کلمه. صابهات جمع صابه. کشتی ها، ستارگان، ارواح مؤمنان، فرشتگانی که میان زمین و آسمان تسبیح می کنند. زن بیدار شد. رعد می گرید. واژه در هوا می چرخید. فضا پر از کلمه بود. زن برخاست. به اتاق مطالعه رفت. معین را دید که بر توده کاغذ خم شده و متن‌ها را با صدای بلند ترسیم می کند. شبان فریب، شبان فریبنده، شبان فریبک، پرنده ایست به اندازه یک چلچلگ در تیغای تمشک تخم گذارد. مرغ عیسی. زن آهسته کنار او نشست. معین سر بلند کرد. بیداری؟ نامه دارین. زن نامه را روی میز گذاشت. دکتر معین قلم را بر توده کاغذ رها کرد، نامه را باز کرد. نامه از یک اداره دولتی بود. با نثری اداری و پیچیده، خندید. بانو معین گفت، هیچ وقت نیده بودم به یک نامه بخندید. معین نامه را روی میز رها کرد. از من خواستن سناتور رشت بشم. سناتور رشت؟ از کجا این فکر به مغزشون رسیده؟ نمیدونم. معلوم نیست توی مغز آقایون چی میگذره. حالا به اونا چه جوابی میدید؟ معلومه، جواب من منفیه. من به دنبال منصب و عنوان نیستم. یه روز میخوام سناتور بشم، یه روز رئیس دانشکده، یه روز وزیر، یه روز وکیل. هنوز نمیدونن که من فقط در فضای تحقیق و لغت میتونم زنده بمونم. استاد دانشگاه نباید غیر از تحقیق و تدریس به کار دیگه بپردازه. سفر کنید، تن خسته شما استراحت میخواهد. کبوتران دل به دشت داده بودند و با نسیم می رفتند. دکتر معین در سفر بر سنگی پوشیده از خزه های سبز نشست. آسمان عمیق و نیلگون بود. جنگل ها سبز و تیره. چه آرامشی. این سکوت رو دوست دارم. کاش اتاق کارم تو این جنگل بود. همسفران خندیدند. استاد، به کار فکر نکنید. خیال رو سبک کنید. معین به جنگل نگاه کرد که در تاریکی شب غرق می شد. به برگدانی که همراه آورده بود نگاه کرد. 1,000,000 کاغذی یادداشت در آن بود. کاغذی برداشت، چراغی روشن کرد و کاغذها را پیش کشید. هنگام اذان صبح یکی از همسفران برای نماز برخاست. معین را دید خم شده بر کتاب، قلم در دست. فریاد کشید، آی دکتر شما هنوز بیدارید؟ یادداشتانم با خود به سفر آوردید؟ با این کار کردن در راه لغت فنا خواهید شد. کمی استراحت کنید. کمی. کمی. معین به آسمان سحر نگاه کرد که هزار رنگ می شد. کار لغت استراحت نمی شناسه. من با قدم های آهسته به راه لاروس می رم. امیدوارم در این راه توفیق پیدا کنم. کار فرهنگ فارسی به کجا رسید دکتر؟ جلد 5 پیش می ره. حالا حرف قاف قسمت اعلام رو می چینن.